9 شب در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. به گفته وزارت بهداشت ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 1700 بیمار جدید کرونا در ایران شناسایی شد. مردی که دختر 13 ساله خود را در تالش به قتل رسانده بود دستگیر شد. و وزیر خارجه فرانسه میگوید محکومیت فریبا عادل‌خواه روابط فرانسه با تهران را بسیار دشوارتر میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی 1787 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. به گفته آقای جهانپور مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 139511 نفر رسیده است. به گفته وی در همین مدت 57 بیمار نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 7508 نفر رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جان باختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. مردی که در تالش مرتکب قتل رومینا اشرفی دختر 13 ساله خود شده بود دستگیر شد. همزمان معاونت امور اجتماعی بهسیستی استان گیلان از ورود این سازمان و دادستانی به این قتل خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی پدر رومینا اشرفی پس از بازگشت او که برای ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش از خانه فرار کرده بود سر او را هنگامی که در خواب بود با داس برید. به گزارش گیل خبر رومینا اشرفی دلباخته یک مرد شده بود و در پی مخالفت‌های شدید پدرش با این ازدواج از منزل فرار کرد و هنگامی که به دست نیروهای انتظامی بازداشت شد به ماموران هشدار داد که بازگشتش به خانه برایش خطر جانی دارد، ولی نیروی انتظامی او را تحویل پدرش داد. با آنکه پدر رومینا بازداشت شده است اما بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی به عنوان ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود. همه سال در ایران زنان و دخترانی به دست مردان خانواده های خود تحت عنوان دفاع از ناموس به قتل می رسند که حدود 20% کل قتل های رخ داده را در کشور شکل می دهند. جانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت محکومیت زندان فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی تصمیمی با انگیزه های سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر ساخته است.
constatons que cette condamnation n'est fondée sur aucun élément sérieux.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی رادیویی در این باره گفت این محکومیت بر اساس هیچ عنصر جدی شکل نگرفته و انگیزه سیاسی دارد و بنابراین قویاً به مقام‌های ایرانی می‌گوییم فریبا عادل‌خواه را هر چه زودتر آزاد کنند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس در خرداد 98 هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. وکیل او خبر داده است که دادگاه انقلاب تهران در حکم اولیه موکلش را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده است که 5 سال آن قابل اجراست. کارگران روغن نباتی شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران این اعتصاب در شرایطی انجام شد که احتمال تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز در آینده نزدیک زمزمه فروش آن به خریدار غیر بومی و بلا تکلیفی بیش از 200 کارگر این واحد مطرح شده است. در سالیان اخیر کارگران مناطق قابل توجهی در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کردند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. دولت اسرائیل از شرکت توییتر درخواست کرده حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا به گفته مقام‌های آن کشور پیام‌های آقای خامنه‌ای ضدیت با یهودیان و مروج نسل‌کشی است. شرکت توییتر تاکنون به این درخواست رسمی دولت اسرائیل واکنشی نشان نداده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردی آن کشور با ارسال نامه‌ای به مدیر توییتر با ذکر اینکه آیت الله علی خامنه‌ای به طور پیوسته در این شبکه اجتماعی پست‌های ضد یهودیت و مروج نسل‌کشی داشته است، این درخواست را مطرح کرده. وزیر امور راهبردی اسرائیل در نامه خود به نمونه‌های اشاره کرده است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شده و آن کشور را غده سرطانی نامیده که باید ریشه‌کن و نابود شود. در این نامه همچنین به مورد اخیر سخنان آیت الله خامنه‌ای در روز قدس اشاره شده که در آن وی اسرائیل را با ویروس کرونا مقایسه کرد. خبر ارسال نامه اسرائیل به توییتر پس از آن منتشر می شود که انتشار پوستری از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت قدس که در آن علیه اسرائیل از عبارت راه حل نهایی استفاده شده بود جنجالی شد. به کار بردن عبارت راه حل نهایی در خصوص یهودیان یادآور استفاده حکومت نازی آلمان از این عبارت برای نسل‌کشی هدفمند یهودیان در جنگ جهانی دوم است. در جریان این رویداد که هولوکاست نامیده می شود، بیش از 6 میلیون یهودی کشته شدند. پس از آنکه انتقادهای جهانی از پوستر منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اوج گرفت، حساب توییتری آقای خامنه‌ای در یک رشته توییت توضیح داد که به باور او محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. به گزارش تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردیان کشور که از اعضای کابینه امنیتی است، در ادامه نامه‌اش گفته است که سیاست‌های شرکت توییتر ترویج ضدیت با یهودیان، حمایت از گروه‌های تروریستی و فراخوان برای نسل‌کشی را ممنوع کرده است. او تأکید کرده که سیاست شرکت توییتر می‌گوید کاربران نباید اقدام به ترویج خشونت، حمله مستقیم یا تهدید علیه دیگران بر اساس نژاد، قومیت، ملیت و مذهب بکنند یا برای کشتار فراخوان دهند. روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی درباره تهدید به نابودی آن کشور هشدار داد و گفت که با چنین تهدیدی ایرانیان نیز خود را در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند. این اظهارات آقای نتانیاهو پاسخی بود به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه اسرائیل ویروسی است که باید ریشه‌کن شود.
جمشید زن درباره درخواست دولت اسرائیل از شرکت توییتر برای مسدود کردن حساب توییتری علی خامنه‌ای گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد پرونده اتهامی در خصوص غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در دادسرای تهران مطرح نیست و وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در شرایطی صادر شد که خبرگزاری‌های فارس و ایلنا در روزهای قبل به نقل از دادسرای تهران نوشته بودند که امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، در بازپرسی گفته که هزینه بلیط و مسافرت استاندار خوزستان و خانواده‌اش را پرداخته است. در این ارتباط گفته شده که هزینه بلیط و مسافرت غلامرضا شریعتی 25,000 دلار بوده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران دو روز پس از مطرح شدن نام غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جریان پرونده مدیرعامل جوان شرکت نیشکر هفت‌تپه مسئله اتهام علیه او را رد کرده و گفته است که وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. بر اساس اعلام نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتصاب هر گونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشخاص در صورتی قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشد. فراز فیروزی مندمی پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران رفتار حقوقی صورت گرفته در این پرونده را نوعی انکار مصلحتی می‌داند.
دادستان تهران از الزامات قانونی و شکلی آیین دادرسی کیفری سوء استفاده میکنه و پرونده ای رو که جنبه عمومی خیلی پررنگی داره و منافع بنیادین تعداد زیادی از کارگران اون منطقه رو در پی داره، با توجه به محرمانه بودن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله بازپرسی داره مسائل رو انکار میکنه.
اولین بار یکی از خبرنگاران خوزستانی حاضر در جلسه دادگاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ماجرای پرداخت رشوه به استاندار و همسرش مریم محبی پرده برداشت. فراز فیروزی مندمی که در آن زمان در سازمان بازرسی شاغل بوده، به گزارش اولیه موجود درباره این پرونده در سازمان بازرسی استناد می‌کند.
شخصا میتونم به این نکته تاکید کنم و این نکته رو تایید کنم که در گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستند دریافت مبالغی به صورت رشوه برای عدم طی کردن تشریفات قانونی واگذاری به شرکت خصوصی و شخص متهم ردیف اول پرونده امید اسد بیگی که مدیر عامل این شرکت در حال حاضر هستش، این مبالغ دریافت شده.
پس از دومین جلسه دادگاه که 30 اردیبهشت برگزار شده بود، رسانه‌ها گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه دلاری یکی از سفرهای تفریحی استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه مبلغ $200,000 به همسر استاندار پرداخت کرده است. در همان دادگاه است که اسدالله مسعودی مقام قاضی دادگاه میگوید برخی فکر می‌کردند این دادگاه برگزار نمی‌شود، دیدید که برگزار شد. هیچ کس حق دخالت در روند دادگاه را ندارد. استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد. اما اکنون این واکنش دادستانی تهران و موضع‌گیری در برابر اتهام‌های مطرح شده علیه استاندار به چه معناست؟ پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه و عقب نشینی قوه قضاییه ایران.
این دادگاه یک دادگاه سیاسی، نمایشی و فرمایشی است که اهرم فشاری است از جانب یک گروه قدرت به گروه دیگری از قدرت در درون حاکمیت و با توجه به نزدیکی به پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، جدالی میتونه باشه برای ریاست جمهوری آینده و شکل دهی و آرایش سیاسی یک حاکمیت یک دست که در اون همه قوای موجود در اختیار جریان موسوم به ارزشی‌ها و اصولگرایان قرار بگیره.
دادسرای عمومی و انقلاب در اطلاعیه خود از امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده تأکیداً خواسته است تا ضوابط قانونی و اخلاقی را مراعات کرده و از انتشار محتوای جلسه دادگاه به ویژه در مورد افرادی که هنوز در خصوص آنها تصمیم قضایی اتخاذ نشده اجتناب کند. آقای اسدبیگی پیشتر در دفاع از استاندار خوزستان او را حامی خوب خود معرفی کرده و گفته بود مردی شریف و پیگیر است، فرد متمول است، چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به $25,000 من ندارد. اما نفوذ غلامرضا شریعتی بر بسیاری پوشیده نیست، استانداری که نامش در بسیاری از حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر مطرح شده است، استانداری که خودش را مدیر جهادی جوان و تسبیح به دست معرفی می‌کند. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری که اکنون در ترکیه ساکن است، نقش غلامرضا شریعتی را در این پرونده پررنگ می‌داند و معتقد است آقای شریعتی در این پرونده واسطه یک شراکت نانوشته است.
شریعتی شخص با نفوذیه و این نفوذ قدرتش به خاطر روابط بسیار نزدیک اون با محمد خاتمی و موسوی لاری و بقیه سران اصلاح طلبان هست. در بین اصلاح طلبان محفلی وجود داره به نام محفل بهبهانی ها که خب در رأس اون شریعتی حضور داره. این محفل به واسطه ارتباط شریعتی با رهبران و سران جبهه دوم خرداد تونسته مناصب مهمی رو از آن خودش بکنه.
از دیگر سو شماری از رسانه ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح طلبان هم معتقدند که به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه های جناحی دارد، اما نباید فراموش کرد که قبلتر روابط عمومی دادستانی تهران از قول بازپرس پرونده با نام نریمانی گفته بود در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده که این مطالب صورت جلسه و در پرونده موجود است. پیمان شجیراتی اتفاقات رخ داده در این پرونده را حاوی خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه نمی‌داند.
این نشون میده که از همین حالا دستگاه قضایی خودش رو داره آماده میکنه برای مصادره این کارخانه و خب این خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیست و این موضوع یک سابقه تاریخی داره. در سال 1390 هم به بهانه اختلاس مالک گروه ملی صنعتی فولاد این شرکت توسط قوه قضایی توقیف و مصادره شد و در طی 5 سالی که گروه ملی فولاد در اختیار دستگاه قضایی بود تولید شرکت به 1/5 ظرفیت اصلیش رسید.
همه این اتفاقات در بزنگاهی رخ داده است که کارگران نیشکر هفت‌تپه مشغول اعتراض بودند و یا به دلیل اعتراض در زندان به سر می بردند.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.